بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو که خدمتتون هستیم، برخی از عوامل مؤثر بر ارتباط والدین و فرزندان. این والدین منظورمون فقط کسانی نیستن که بچه های خردسال داشته باشن و فقط منظورمون کسانی نیستن که فرزندانشون دانشجو شده باشن. به نظر میرسه که این عواملی که میخوام با همدیگه مرور کنیم و اگر بتونید که یادداشتی ازش داشته باشید به یاد ماندنی تر میشود، در همه مقاطع سنی بچه ها برای ما مؤثر. یک پیر مردی داشت از کنار یک دریایی رد می شد، دلا می شد این موجودات دریایی رو که آب دریا به ساحل آورده بود، یعنی هم نمی تونستن برگردن به آب، دونه دونه بر می داشت پرت می کرد توی آب دریا. یک جوانی به قول ماها یک جوان جاهلی بهش رسید، گفتش که پیر مرد، این جرجومت خیلی از این موجودات رو آورده، تو که نمیتونی همه اینا رو برگردونی. دلا شد یه موجود دیگر رو برداشت پرت کرد وسط آب. گفت درسته که برای همه اینها فرق نمیکنه، ولی برای این فرق کرد. گاهی اوقات بعضی از این روش‌ها رو که ما میتونیم به کار ببریم ممکنه راجع به یکی از دخترانمون اثر نکنه، ولی راجع به یک پسرمون اثر کنه. همین انجام گاهی اوقات شما در مقام یک پدر بزرگ، در مقام یک پدر زن یا پدر شوهر یا مادر شوهر به یک جوانی که تازه صاحب فرزند شده یک نکته رو میگید، برای این فرق کرد در این نکته. هیچ وقت ادعا نمی کنیم که اگر ما این تلاش های تربیتی رو انجام دادیم حتما همه یه مسائل تربیتی اون همیشه، اما یک گام جدید برداشتید این گام رو از سر. بنابراین ما این سرفصل هایی رو با هم دیگه بررسی میکنیم. این سرفصل ها رو بعضیش من توضیح برز میکنم، بعضیش هم به نظر میرسه که روشنه. یک ارتباط امن در مقابل سرزنش و حس قضاوت غیر همدلانه. ما ارتباط هم به چه ارتباطی میگیم؟ به ارتباطی که شما فرزندتون یه سری رو شما برمیان میگذاره، گفته این سر به چه اجازه به دیگران میگویم؟ من احساس اهمیت رو از اون میگیرم. میرید تو مدرسه متوجه میشه دیروز کتاب شما برده ولی به شما نگفته، مدرسه به شما میگه. اینجا مدرسه میخواد پیگیری درسی کرده باشه، ولی به شما این بچه رو منتقل بکنید، یعنی احساس امنیت رو در محیط مدرسه رو گرفتی. در مقابل این احساس امن من چه کار میکنم؟ سرزنش. احساس امن، شوهر من از زندگی با من احساس امنیت میکنه؟ گاهی اوقات نه، چون من بعضی از اسرارش رو خبر دارم و خدای نکرده گاهی حتی تهدیدش میکنم، مثلا میگم حواست باشه آدم، میدونم آبروش رو میبرم. احساس امنیت گاهی شنیدیم که میگن دو تا نعمت هست که قدرش را نمیدانی تا این دو نعمت از ما گرفته شود. فقط این نیست که مرزهای کشور هم باشه. احساس امنیت فقط این نیست که تو معنی ما خدا را میکرده یک لاتی نباشه که بزار ما باشه، نه. دقیق‌ترین جا و مهم‌ترین جا برای احساس امنیت محیط خانواده است. احساس امنیت یعنی من اگر خطایی از دخترم دیدم، حتی اگر الان نمیدونم چه تدبیری باید بکنم، کسی دیگری نباید مطلع بشه. ببینید قاعده کلی این است که کسی نباید مبتلا بشه. بعد شما میگید من واقعا اینجا مستحسنم، باید با یک مشاوری سخن بگویم، میگیم آیا اون مشاور مورد اطمینان است یا نه؟ فردا او هم ممکنه سرنگهدار نباشه. در مقابل حس قضاوت عمدانه، خیلی توی مراجعه های خانوادگی که داریم این مشکل رو میشه پیدا کرد. من دائم قضاوت میکنم رو چه حسابی؟ یه شاهد پیدا میکنم، یک رفتار سری برچسب میزنم. لیبل زدن توی بعضی از جاها میتونه آدم اجازه بگیره بگه ببخشید لیبل زدن یک نوع جنایته. من برچسب میزنم با آدم ها، اینا که اینجوری هم خواهد، تو که درسی نخوندی، تو که مامانت اون روز، حالا این بنده خدا عروس خانم اول زندگی خاطره تعریف کرده، من حالا یه آتوی دستم، تو که مامان دین راجعت گفته، تو که بابات اینو گفته، غیر همدلانه هست. ببینید قرار نیست کسی از بیرون بیاید برای زندگی خود من فکر کنم، نه، خودم من برای زندگی تدبیر کنم. عامل دوم، حس مستقل بودن و مستقل شناخته شدن در مقابل کنترل مستقیم و حس وابستگی. هر کسی با هر مدرکی در هر جای دنیا به شما گفت که بچه‌تون رو رها کنید، اصلا ما برای محدوده محله شما و خانواده شما سخن نمیگیم. ما داریم نگاه میکنیم اگر به هر دلیل شما از دو ماه بعد ایران نبودید، این قواعد اونجا به کار شما میاد. هیچ کسی به شما نمیگوید فرزندتون رو رها کنید. آیا ما گاهی رها میکنیم؟ بله. چجوری؟ بچه ما دبیرستانش تموم میشه، وارد دانشگاه میشه، میگه بابا دیگه من بزرگ شدم. میگم بله. مامان دیگه من مستقل شدم. بله. پس لطفاً یک تبلت یا لپتاپی که قابل اتصال به اینترنت و شبکه های جهانی باشه لطفاً برای اتاق من تهیه بکنید. در اتاق من میبندم، بچه ها مزاحم درس میشن، شب تا صبح داره تحقیق میکنه. چی تحقیق؟ من رها میکنم. رها کردن یعنی وقتی عروس میشه، داماد میشه، دیگه یهو شما نگاه کنید همه حمایت پدرانه و مادرانه برداشته میشه، ولش میکنه. اگر کسی به شما گفت رها کنید، حتما غلط. ولی اگر کسی به شما گفت کنترل مستقیم نکنید، کنترل مستقیم خصوصا در سن نوجوانی. ببینید شما وقتی بچه‌تون دبستانه میگید این دفتر تو بیار من امضا میکنم، میاره، میگید خب اینو انجام دادی، میگه آره، میگید خب بیا ببینم تمریناتو چک کنم. این کنترل مستقیم در سن دبستان اشکال نداره. ولی اگر همین کنترل مستقیم و شما در همه زوایای زندگی فرزندتون در همون سن دبستان قرار بده، کلافه میشه. کنترل مستقیم یعنی خب الان داره با اسباب‌بازیش بازی می‌کنه دیگه، حالا به من و شما ارتباطی نداره که الان عروسک بزرگه برداشته یا مثلا داره با خرسش بازی می‌کنه. من اینجاها کنترل مستقیم نمی‌کنم دیگه. آیا این کنترل مستقیم وقتی بچه من بزرگتر میشه گاهی اوقات بیشتر میشه؟ بله، اتفاقا نباید اینجوری باشه. وقتی من با بچه‌م فاصله عاطفی دارم، گاهی اوقات میان میخوام این خلای عاطفی رو پر کنم. چجوری پر میکنم؟ با کنترل مستقیم. کنترل مستقیم کلافه کننده است. خود شما تو تجربیات با همسرتون دارید، اگه دو تا سوال اضافه تر بپرسه که خب یعنی وقتی میخواستی بری بالاخره با تاکسی رفتید یا با آژانس، گاهی آدم کلافه میشه. ولی اون بداند که من چه مسیری را میرم، حالا با اتوبوس رفتم یا با آژانس، چون خیلی فرق نداره. میگه بچه ها احساس کنن که مستقلن. احساس کنن یعنی چی؟ یعنی شما بها میدی بهش. دختر 10 ساله شما میگه چی بپوشم؟ ببین دخترم، یه بار میشینی با هم صحبت میکنیم، اینا لباسای زمستانی، اینا لباسای تابستانی، اینا لباسای بهاره، ولی اینا لباسای مهمانیه، اینا رو معمولا استفاده نمیکنی، بقیه شو بی خودت آزاده. مادر یا پدری که میخواهد در جزئی ترین مسائل فرزندش دخالت کنه، نتیجهش این میشود که اون جاهایی که باید دخالت بکنه دیگه حرفش خریدار نداره. توی مهارت‌های بعدی میگیم گاهی اوقات شما باید اصلا فرصت بگذارید با این عروس، با این دختر، با این نره بینچین در یک موضوع خاص صحبت کنید و دخالت مستقیم بکنید. ولی اگر شما دیگه بلیتی نداشته باشید برای استفاده کرده، همه حرفتون قبلا زدید. بعضی از مادرزنها دخالتاشون دخالت های مستقیمه، زندگی عروس و داماد رو به هم می‌ریزه. غیر مستقیم مدیریت کردن اشکالی نداره، شما به دخترتون یا به پسرتون تذکر میدید اینجا رو اینجوری باشه، ولی دید حالا امروز حتما قضا. یه عروس خانم میگفت من هر روز باید گزارش لحظه به لحظه به مادرم بدم. این مادر دیگه اعتبار نداره، محبوبیت چه میاد پایین. بعد ما میگیم نظام دستمون در رفته، نظام تربیت. بعضی از همین کارا باعث میشود که نظام تربیت دست ما خارج بشه. سوم، حس مشارکت در فعالیت های مشترک. یعنی چی؟ ببینید یه تصمیمایی هست که بچه ها نمیتونن توش دخالت کنن. شما میخواید منزلتون رو جابجا کنید، مثلا خب دختر 9 ساله من یا پسر 10 ساله من، نظرت مثلا راجع به این که من الان اینو بگیرم با این میلیون بدهی یا اونو بگیرم با اون این میلیون، مثلا این ممکنه دخالتی نتونه بکنه توش. اما من یه حیطه هایی هست که توش میتونم بچه ها رو به مشارکت بطرف. آقایی که میگه به خانومم میگم در هیچ کدام از مسائل اقتصادی من دخالت نکن، خب این حس مشارکت همسر کجا باید خودشو نشون بده؟ اشکال نداره، ما نمیگیم الان باید رقم درآمد شما رو داشته باشه. تازه اگر یه وقتی عروس دوماد بودیم توی کارگاه های عروس دومادی شرکت میکردیم، بعضی ها خیلی سالهای پیش میگفتیم خانم ما لطفاً به جزئیات درآمد همسر دخالت نکنیم. اما حدود پرواز بدید به فرد، یعنی بگید ببین من الان زندگیم فرهنگیه، بگید زندگی من الان دانشجوییه، بگید من زندگیم اداریه، یعنی با درآمدی، یا بگید نه من تجارت میکنم. اما اگر من به همسرم گفتم ببین تو هیچ جا رو دخالت نکن، حتی راجع به این که من میخواهم مثلا مبل تو اتاقمون یا صندلی تو اتاقمون اینجوری بذارم، خب این حس مشارکت چجوری منتقل بشه؟ حس مشارکت شیرینی میآورد، شعف میاره. بعضی از حرفایی که گاهی شدیه جوک شده که مثلا میگن اینجا زن سالاریس یا مرد سالاریس، معناش این است، معناش این است که حس مشارکتی وجود نداره. اگر فرزند سالاری هم باشه یعنی همین، یعنی بچه تصمیم میگیره، تصمیمش اجرا میشود. حس مشارکت یعنی گاهی اوقات شما با بچه هاتون بشینید، حالا با اصطلاح خونه خودتون، مثلا پسر 5-6 ساله من گاهی اوقات میگه بابا جان الان میخوام یه جلسه رسمی بذاریم، لطفا هر بیان بشین. گاهی اوقات هم مثلا ممکنه موضوع خاصی هم بزرش نرسه، دوست داره بیاد راجع به یه موضوعی صحبت کنه، چون دیده گاهی اوقات ما میگیم بچه ها همه بیان بشینیم میخوام یه جلسه رسمی بذاریم و صحبت کنیم، به نظر شما امروز اونجا میخوایم بریم چیکار کنیم، اونجا نمیخوایم بریم چیکار کنیم. مثلا هفته پیش ما یه جلسه رسمی گذاشتیم، میخوام حس مشارکت رو مثال بزنم، قرار نیست چیز عجیب و غریبی باشه. گفتم خب بچه‌ها من یه جایی دعوت شدم ولی فکر می‌کنم شماها دعوت نشدید، چون به من نگفتم بچه‌ها بیان. در چنین شرایطی شماها برای خودتون چه برنامه‌ای می‌ذارید؟ پیشنهاد بدید با هم دیگه تصمیم بگیرید. این حس مشارکته. این حس مشارکت میدونید اثرش کجاست؟ اثرش اونجاست که یک آقا پسری در سال اول یا دوم ورودش به دانشگاه یه خانم اومده و بهش گفته بود من میخوام با شما ازدواج کنم، فکر نکنید من میخوام دوست دختر شما باشم، نه من میخوام با شما ازدواج کنم، شما رو انتخاب کردم. معمول پسرها یا دخترها این داستانها رو مخفی میکنند. این آقا پسر به خاطر ارتباط خوبی که پدر و مادر وقت گذاشتن فکر کردن، پدر مادرش هم تحصیلات عجیب غریبی نداشتن، هیچ کدومشون دیپلم نگرفته بودن، ولی یک ارتباطی برقرار شده بود که ثمرش این بود که اولین کسی که در جریان این پیشنهاد ازدواج قرار گرفت مادر این پسر بود. خیلی شاهکاره، خیلی شاهکاره. این قرار نیست در دوره دانشگاه یا در دوره دبیرستان اعلام بشود، نه، این باید از همون پایه‌های اولیه اونایی که نده دارن باید این پسر و دخترشون به صورت مستقیم یاد بدن. وقتی شما میبینید پسرتون داره با خود رأی پیش میره، یا باید بنشونیدش خودتون یا ببریدش پیش کسی که بتواند با اون سخن بگه این خود رأی کجا آسیب میزنه و کجا به یه معنای تعبیر بدش تلافیش داره در میاد. و شما حتما تعیین میکنید حتی کسانی که کمی پا به سن گذاشته باشن در اطرافیان شما، اونهایی که همسران با هم با حس مشارکت پیش میرن، نه با امر و نهی، نه با هم صحبت میکنه، زندگی آرامتر و شیرین‌تری داره. چی میخوان از زندگی؟ آرامش که به دست خود ما انجام میشه، با دست خودمون خرابش میکنه. چهار، حس حمایت. وقتی والدین کنترل هیجانی نمیتونن داشته باشن، حس حمایتشون خدشه‌دار میشه. حس حمایت چیکار میکنه؟ ببینید، میگویند هر کسی قدرت ابراز وجودش در جامعه و قدرت نماییش در مشکلات به میزان احساس حمایتی است که میکنه. من با چه قدرتی بیایم بنشینم و نظر بدم؟ کسی پشت سر من نیست، کسی من حمایت نمیکنه، ساکت میشه. شما دیدید وقتی یه جایی مشکلی پیش آمده، اگه داداشتون هم کنارتون باشه، خواهر بزرگتون هم پیشتون باشه، شما با قدرت بیشتری قدم برمیدارید و سخن میگید. این حس حمایت رو چگونه به بچه‌ها منتقل میکنن؟ بعضی ها به خاطر اختلافهای خانوادگی یهو کل خانواده شوهر رو خط میزنن. یعنی 50% حس حمایتی که پسر یا دختر من باید در دوره جوانی داشته باشه رو من حذف میکنم به خاطر اینکه من رو سر نامزدیش دعوت نکردم. این که میگن قیامتی هست و بعد میگن اونجا گاهی اوقات بچه ها جلو آدم رو میگیرن، فقط به خاطر این نیست که جلو آدم بگیرن بگن بابا جان مادر چرا دفتر بر من نخریدی؟ یکی از سوالاش هم همینه، چرا در دوره‌ای که من میتوانستم لذت ببرم از داشتن حس حمایت دایی جون، خاله جون، عمه جون، به خاطر یه چیز جزئی من از این حس محروم کرد؟ اینم یه سوال. چرا کاری کردی که وقتی شما بیمار شده بودی و 50 روز در بستر بیماری بودی، یک نفر یا دو نفر بیشتر به عیادت نیامدن؟ این که به عیادت شما نیامدن، این که شما چه حسی داشتی، برای من الان ارزش و مهم نیست. برای من یکی از قسمت ها مهم بشینه که چرا هیچ کس به من نیامد بگه کاری از دست ما برمی محسن جون انجام بده، یا کسی نبود که این حس حمایت رو به خاطر اینکه من به نامزدی دعوت کردن اونجا به من این خبر رو ندادن، با جنابمون این جمله رو دیر به من گفت، از من گرفتی. میگه اگر حس حمایت ایجاد شد و همدلی، افزایش قدرت حل مسئله میده. من حامی تو هم، حالا فکر کن ببین چه راه حلی به ذهنت میرسه. یه خود خود کنترلی سخته، به کسی نگیم. مثلا آدم الان میتونه یه حرف بی ربطی بزنه، نزنه، یه خودشو کنترل کنه، یه خود سخته دیگه. افزایش توان مذاکره به جای متقاعد کردن و تحمیل. من میتونم گاهی اوقات در طول زندگی بگم خانم، همسرم، اینو به خاطر سخن من گوش بدید، از من استدلال نخواه. بله، چند بار میتونم بگم. میتونم چند بار بگم بچه ها، من مادرتونم، که به حساب مادری شما بپذیرید. توی این موضوع از من دیگه سوال نپرسید. چند بار میتونم بگید؟ اما بقیه شما دارم چجوری ادامه میکنم؟ توان مذاکره. از اون چیزایی که نمیگم به کسی نگید، میگم به بقیه هم بگید، این است که تحقیقات میگوید بیش از 50% مشکلات خانوادگی ناشی از ناتوانی در گفتگوه بین همسران. اصلا ما بلد نیستیم با هم حرف بزنیم. بله، زنی میزنیم بگیم ماستم بگیر، که با هم حرف زدن نیستیم. حرف بزنیم یعنی چی؟ یعنی باید یه ساعتهای همسران بتونن تو خونه بشینن با هم دیگه گفتگو کنن راجع به همه چی؟ خب مهمانی که رفتی چه خبر، چه جور، این شروعشه. خب اون محل کار چه خبر، تعریف کنه، نه که بگه سلامتی، حالا برای تو چه فرقی میکنه. نه، من شروع کنم به گفتگو کردن، بعد این میشه مقدمه بحث مذاکره برای رسیدن به نتایج. این که عرض کردم ما گاهی اوقات نمیتونیم الان همه این منطقه رو تغییر رفتار بدیم، اما من میتونم منطقه مسئولی خودم را که یک چهار دیواریست، من و همسر و یک فرزند توش، تغییر بدم. خب این کار رو بکنم. توان مذاکره یعنی ما بتوانیم بر سر موضوع اختلافی هم با هم گفتگو کنیم، نه دعوا. بعضی از خانم‌ها میگن ما اصلا با همسر رو نمیتونیم چهار دقیقه صحبت کنیم، دعوا میشه. چرا در باید میشه؟ توان مذاکره نداریم. توان مذاکره رو باید کجا یاد بگیریم؟ آقا ما از اولش اینو نداشتیم دیگه، از پر بنداق ما بوده. حتی در موضوعاتی که موضوع نامطلوبه، بعضی از شماها احتمالاً مواجه میشه با دختر خانم هایی که دیگه حجابی که شما میپسندی اونو نمیپسند، با آقا پسرهایی که یه عکسایی به خودشون میارن تو اتاقشون بزنن که شما اصلا در شأن خانوادگی خودتون نمیدونید. گام اولش ممکن است من یه خورده چهرم مکدر بشه، ممکنه یه خورده در ظاهر نشون بدم که ناراحتم، ولی چگونه باید در این تغییر رفتار ایجاد کنم؟ اصلا من بلد نیستم توی زمین حرف بزنم. گاهی بلدم صحبت کنم، حالشو ندارم، عجله میکنم، هولم. شش، ششم خیلی مهم. فرمودن رسانه ها همه ما را احاطه کرده است. یکی از مهمترین راه ها در مدیریت رسانه ها داشتن نظام قانونی در مسیر تربیت. بحث مدیریت رسانه بحث بسیار مفصل است. ببینید، ما امکانات را تهیه میکنیم ولی قانونش را اعلام نمیکنیم. خونه ما قانون داره؟ شما گید بله دیگه قانون داره دیگه. یا خب چند تا جلوش میاریم؟ قانون های خونه هاتون چی هست؟ بگیم ساعت خواب قانون داره؟ بله دیگه چی ایران؟ حضور در خانه قانون نیست. ساعت حضور در خانه خوب دیگه ساعت استفاده از تعبد. بعضی ها میگن شوخی بکنیم اگه میشه خب آدم تعبد خودش دیگه. شما به عنوان پدر خانه استفادتون از شبکه مجازی با قانونه؟ من چون میشم پدر قانون ندارم که من فراقانونم. من چون میشم مادر فراقانونم. قانون ما رو شما هست، اونم تا زمانی که زورم بهتون برسه. وقتی که زورم نرسه که دیگه قانون نداره. وقتی شما دبیرستانی شدی زورم نرسی دیگه چه قانون میخوام از من؟ آیا کمک کردن بچه ها در خانه قانون داره؟ شما میگین آقا اصلا من بهش همجوری حرف میزنم گوش نمیده، برای که خیلی دیر شروع کردم به بعض آنها. قانون دارد نه اینکه شما باید همه زندگی را برچسب قانونی بزنید بهش، نه، ولی یه چیزایی تو خونه خیلی مهمه، تو خونه هر کسی. یکی از چیزایی که الان باید خیلی مهم باشه زمان استفاده از تلویزیون، زمان استفاده از تبلت یا کامپیوتر در خانه است. یعنی چی؟ یعنی پدر قانونی، قانونی که ما ها با هم وضع کنیم و به هم اعلام کنیم. بچه ها ببینید، من پدر فقط اخبار ساعت مثلا ده و نیم یا اگر دیرتر برسم و لازم باشه اخبار رو ببینم دوازده شب. این برنامه رسانه من، دانستید؟ بله. برنامه رسانه شما چیه؟ میگه خب صبح بیدار میشیم تلویزیون رو میزنیم، مثلا مامانم میره پای تلفن، دیگه حالا میبینیم دیگه حالا تا ببینیم چی میشه. یا نه اصلا برنامه های خود مامان با برنامه من مغایر میشه، پای تلویزیون تو اتاق اون میذاریم، یه تلویزیون هم اونجا میذاریم. حالا تو منطقه شما رو نمیدونم، ولی تو بعضی مناطق دیگه که ما میریم مثلا من میبینم بعضی ها سه تا تلویزیون دارن. بعد میگه خب میخوام دعوا نشه، هر کی هر کاری میخواد بکنه آزاد. قانون گذاشتن ابلاغی نیست. حدود 17-18 تا ملاک برای وضع قانون در خانه وجود داره. قانونهایی که کم کم باید جا بیفته، ضمانت اجرا داشته باشه، تشریح داشته باشه. یه بار من یک کاری کرده بودم، بچه ها گفتن که خب چون این کار انجام شده شما سه روز نمیتونین اخبار ببینید. گفتم چشم، من سه روز اخبار ندیدم. چرا من سه روز اخبار نمیبینم در همون مثلا ساعت 12 یا 10 و نیم؟ تازه منم قانونی برنامه رو نگاه میکنم، به خاطر اینکه فردا قرارمون این بوده که بچه ها اگر کسی در فلان موضوع کوتاهی کرد، مثلا در ساعتی که میتونه کارتون ببینه یا از شبکه خودش استفاده بکنه نمیتونه. به دیگه ما دعوا نداریم، وضع قانونه. دیشب میخواستیم مثلا برم این مهمانی، بچه هم در ساعتی که میتونستن کارتونشون رو ببینن. تازه ما شبکه خاص داریم برای شما، هر شبکه و برنامه ما رو شما نیست. در ساعتی که میتونستن برنامه ببینن خونه نبودن، قبل از مهمانی میخوان تلویزیون رو روشن کنن. ما چی میگیم؟ بچه ها ساعت برنامه شما میگن، میگیم قرارمون چی بوده؟ شما میگه بچه من گوش نمیده. بله ممکن است گاهی فرزند من خوشش نیاد، اما اگر من توان مذاکره رو بالا برده باشم، یعنی همین مثالی که میگم مثال واقعی است، من پیام رو دادم رفتم سر نمازم، بعد تا پایان نماز بچه ها با مادرشون نشسته بودن گفتگو میکردن و نهایتا کسی تلویزیون را روشن نکرد، همه آماده رفتن نمازی شدن، یعنی پاسداری من و همسرم و ایجاد فضای گفتگو و مذاکره میتواند این بی‌برنامگی رو حذف کنه. هنرهای دیگری هم لازمه. بله دیگه، نظام تربیت پر از هنر است. گاهی من باید اگر دیدم یه جایی نمیتونم وضع قانون کنم، حتی جابجایی فیزیکی بعضی از چیزا توی خونه. اما این که خانه بی برنامه باشد، فقط برنامه خواب و بیداری یا حضور یا عدم حضور در ساعت مشخص نیست، قانون‌های دیگه هم لازم داریم. بچه ها از هر دوستی، هر فلشی، هر فیلمی، هر برنامه‌ای، هر مهمانی، هر گردشی، هر قراری، یه خانومی دختر نوجوان داشتن، میگفتم خب چیکار کنه؟ حالا چیکار کنه؟ دیگه چیکار کنهش که من نمیتونم بگم. من میتونم بگم این جاهایی که میره به او آسیب میزنه. ولی ما نشستیم یک بار در یک کارگاه خانواده با عروس و دامادهایی که فکر میکردن هیچ کاری نمیتونن بکنن، خب چیکار کنیم؟ شما به ما بگید. بیش از 30 تا برنامه با همدیگه یادداشت کردیم که هر برنامه توش کلی عنوان میشود باشه. شما اینقدر میتونید در طول ماه برنامه داشته باشید غیر از نشستن و همدیگه رو نگاه کردن، که البته هیچ کدام از اون 30 تا مثلا سینما و خرید فیلم جدید نبود. خیلی کارای دیگه میشه کرد. الان همین میزان وقتی که شما گذاشته اید در این لحظاتی که میتوانید استراحت بکنید، همین وقت برای شما یک بهره ای داره. گاهی اوقات اون بهره 5 تا نکته است، ولی همین بهره رو پسر شما یا دختر شما یا خواهر برادر شما نمیبره. خاطرم هست یک کتابی خواندم نوشته بود 365 برنامه برای اوقات فراغت بچه ها. من 365 برنامه خواندم، ولی از بینش بود بوده 7-8 تا 10 تا برنامه انتخاب کردم. ترجمه بود، اصلا بعضیش به فرهنگ ما نمیخورد. من باید تلاش کنم. هر جای زندگی قانون میخواد قانون، هر جاش تشویق میخواد تشویق، هر جاش یه خورده تندی میخواد یه خورده تندی. ما گاهی وقت میگیم تربیت سخت شده دیگه، آقا ولش کن، مثلا کار دست ما در رفت. اگر سخت شده باید بیشتر کار چسبی. اگر سخت شده، شما باید برای حضور آقازاده و عروس خانومتون در چنین برنامه هایی هدیه بگذارید و تشویق کنید. هفت، داشتن یک رابطه مناسب جهت گفتگوهای کاملا مستقیم و بی‌واسطه. همینجوری که عرض کردم، ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و طراحی داشته باشیم که گاهی اوقات با بچه‌ها در یک موضوعاتی مستقیم صحبت کنیم. یه مثال بزنید از موضوعی که فکر می‌کنید مثلا با یک بچه 7-8 ساله مستقیم خوبه که صحبت بشه. بله، مثلا اینکه هر کسی باید سر جای خودش باشه. دیگه داشتن نزد خود مهارت‌های بیشتر میخواد، بیش از گفتگو مستقیم، چون خود شما الان به عنوان نمونه خواهید گفت که مثلا من هر روز دارم بهش میگم کاپشن تو جا بذار، گفتگو مستقیمه، ولی خیلی وقت اثر تو انتخاب رشته داره بچه های در میرسه. دیگه انتخاب دوست، نه مستقیم نمیشه سخن گفت، میشه گاهی توصیه هایی کرد، ولی اینکه من مستقیم بشونم بگم ببین این دوستایی انتخاب میکنه این به من کارو داشته باشن و بعد بگم خب من صحبتو کردم پیغام بهش دادم، انتخاب دوست غیر از صحبت های مستقیم مهارت های دیگه هم میخواد که حالا دیگه واردش نمیشه. موردی فهمیدم؟ رعایت بهداشت فردی، رعایت حریم شخصی بدن، اینا میتونه آموزش مستقیم باشه. شما به نوه، به پسر، به دختر کوچیک باید به تدریج یاد بدید که مراقب بدنش باشه. خصوصا در بحث تربیت جنسی حواستون باشه، اگر راجبش مطالعه ندارید و آگاهی ندارید، از برنامه‌هایی که باید حتما درش آگاه باشید و و لزومن هم هر کسی که در این موضوع سخن گفت سخنش به صواب نیست، چون در بحث روانشناسی رویکردهایی وجود داره که با فرهنگ ما نمیخوانند. بنابراین گاهی اوقات افراد مدرکش رو دارن، از اون فضا توصیه هایی میکنن که خوب آسیب رسان میشه. هشت، صحبت کردن درباره احساسات و علاقات او. پیشنهاد میکنم کسی از ما نباشه که با فرزندانش برنامه های دو نفره تا الان تجربه نکرده باشه. اگه کسی هست تو اولین فرصتی همچین برنامه رو بذاره. گاهی اوقات من باید با دخترم دوتایی و هم مادر هم پدر جدا کنم، باید یه برنامه های دو نفره مشترکی داشته باشه. با هم دیگه بریم پارک قدم بزنیم، با هم بریم یه جای خرید کنیم. حتی گاهی اوقات یک پدر ممکنه یه سفر زیارتی یه روزه یا دو روزه رو با بچهش تجربه کنه، دوتایی با هم بریم برگردیم.